اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و ائمة المعصومین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و بزرگوارم، خواهران گرامی حاضر در جلسه. تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو، میلاد مسعود امام حسین علیه السلام و امشب شب میلاد حضرت عباس علیه السلام، روز جانباز رو تبریک عرض میکنم. خوشحالم از اینکه خدمتتون هستم بار دیگه در جمع مردم شریف و بزرگوار بابل حاضر شدیم. من نکته رو عرض بکنم، والا چون میخواهم من چیزی نگفتم. چی؟ پرسپولیس چی شد الان بازی؟ ورده برمن چی؟ خب خدمت شما عرض بشم که حقیقتا امام جمعه عزیز و بزرگوار رو دوست داشتنی دارید. مجری که معرفی فرمودن که عاشق حسن آقای روحانی، من اونجا رفتم رو ویبره. گفتم الان میگن میاد میگه دلار 14 تومن شده گردن توه، تقصیر توه. خب بعد دیدم نه آقا، حالا بالاخره این شباهت اسمی در نوع خودش جالبه. روحانی، شیخ حسن روحانی. ما ارادت داریم از بس. انشاءالله خدا همه من عاقبت به خیر کنه انشاءالله. خب ما امشب، یعنی در واقع سه تا موضوع به من گفتن که باید اینا مثل روزخونا. قدیما اینجوری بود داشت روزه میخون، یا یکی 500 در میواد میگه یه روزه عباس هم بخون. حالا مثلا یه جوری ربطش میداد دیگه. حالا ما هم باید در واقع راجع به گام دوم صحبت کنیم، هم راجع به خود حضرت عباس علیه السلام صحبت بکنیم، هم بالاخره باید اینا ختم مهدویت بشه دیگه. آره بعد ببینیم تا چطور اینا رو در واقع خود هم یه مهندسی میخواد واقعا اینا کنار هم چیدن. من عرضم رو شروع میکنم با فرازهایی از زیارت حضرت عباس علیه السلام. انشالله جلسه مورد عنایت ایشون قرار. اولا در درسم پس میدونم خدمت علما عذرخواهی میکنم پاتو کفششون نکرده باشیم. حضرت عباس علیه السلام تنها امامزاده یه که نماز زیارت. شما برای امامزاده اگه بری نماز زیارت بخونی بدعته، حق نداری. نماز مستحبی میخونی، ثوابشو مثلا تقدیم میکنی. ائمه نماز زیارت دارن، نماز زیارت موسی، نماز زیارت امیرالمومنین، حضرت عباس هم داره. این خیلی عجیب، این نشون میده ایشون یه جایگاه بسیار خاص داره، اونقدر که انشالله بتونیم یه خورده نزدیک بشیم بفهمیم جایگاه ایشون و شأنیت ایشون چیست و چه بوده برای ما. دوم این که زیارت نامه ایشون معصوره است، یعنی از امام صادق رسیده. این نیستش که مثلا دو نفر نشسته باشن برای خودشون چی؟ زیارت نامه نوشته باشن. آخه برخی از جای زیارت نامه کلی می نویسن دیگه. الان برای امام خمینی هم زیارت نامه نوشتن. چه از معصوم که نرسیده، اما زیارت نامه حضرت عباس از معصوم رسیده. یعنی کاملا بحث رو متوانم امام صادق علیه السلام. حالا دیگه این حرف کسیست که حرف امام معصوم. ببینید چطور به ایشون شما سلام میدی. میخوام برکت بدم شروع جلسه رو با بخشای و فرازهای از این زیارت نامه. اینا رو از رو براتون میخونم. سلام الله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام الله و سلام و ملائکته المقربین و انبیاء المرسلین و عباده الصالحین و جمیع شهدا و صدیقین. کسی همون؟ شما یه دعایی دارید، من و شما یه دعایی داریم که دعا واجبه، همه دعاها مستحبه، خدای مریضا رو شفا بده، مستحب. این دعا رو نکردی، حالا کسی نمیاد گوله بذاره رو شقیقت، تفنگ بذاره بیاد، چین دعا رو نکردی. اما یه دعا داریم واجبه، اونم اهدنا الصراط المستقیم. اینا حتما باید این دعا رو تو بگی. چرا؟ یعنی باید حتما نماز بخونی، چون بخش از نمازت دیگه، بخش از حمد و سورته. حداقل روزی 10 بار این دعا رو باید انجام بدی. 5 تا دو رکعت حداقل باید بگو. اگه نگفته باشی تو مشکل داری. چه صراطی؟ صراط الذین انعمت علیهم، صراط کسایی که به اونها نعمت دادی. میگه کیان این کسایی که نعمت دادی؟ آیه قرآن داره. میگه بهتون بگم کیا نعمت داده، این خود قرآن میفرماد. نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. هر چهار تا رو توی فرق این زیارتنامه این که معصوم بنویسه با غیر معصوم تو همین چیزاست. فراز به فرازش قرآنی. میگه سلام خود خدا، ملائکه، نه ملائکه عادی، مقربا، فرمانده لشکراشون، میکائیل و اسرافیل و جبرائیل و اینا، و انبیاء که مرسلن، و عباد صالحین. نبیین داشتی؟ صالحین داشتی؟ جمیع شهدا و صدیقین. هرچی آدم خوب هست، هرچی خیر، هر آن که هدایت یافته، هر آن که نعمت داره، سلام او بر تو باد. با این جایگاه ویژه‌ای رو میرسونه ها. این چیز عادی نیست. شما فکر کنید مثلا ما در مورد حضرت عباس خیلی فرق داره با خیلی کسای دیگه. حضرت عباس فقط شأن ایشون این نیستش که فرزند امیرالمومنینه، که همین خود شأنیت میاره، اما جایگاه ویژه داره. ادامه داره، و زاکیات و طیبات فی ما تختدی و تروح علیک یا ابن امیرالمومنین. درودهای پاک و پاکیزه و منزه، نه یه درود عادی، سلام عادی، نه، پاکترین سلام ها بر تو ای فرزند علی. امام صادق به ما یاد میده، میگه شهادت میدی یه سری جاها، اینجا شهادت بده، میگه درگاه حضرت عباس و آستان حضرت عباس وارد میشی، اشهد لک بالتسلیم، من شهادت میدم لک بالتسلیم، تو تسلیم بودی جلوی امام معصوم، و تصدیق، تو تصدیق میکرد، ول وفا، شه با وفا اول فصل ها، آخر وفایی، و نصیحه. نصیحت یعنی خیرخواهی، نه اینی که مثلا چون کسی نصیحت میکنه خیر کسی رو میخواد، ما الان میگیم نصیحت میکنی یعنی خیرخواهی، عربیش یعنی خیرخواهی، لخلف النبی، برای جانشین پیامبر. میگه شما تسلیم بودی، شما از حضرت عباس هیچ جمله نمیشنوی تو کلام که یه خورده حرفی چیزی دیگه داشته باشه. خیلی فرقه بین شهدای کربلا، همونایی که با هم همشون و علی الارواح التي حلت بفنای همه جمعن یه جا، خیلی فرقه بین حضرت عباس و اون کسی که به امام حسین عرضه میداره آقا وقت نماز ها، جز یاران حضرت، شهیدم شده، اما داره به امام معصوم یادآوری میکنه وقت نماز ها. این حرف مطلقا شما از حضرت عباس نمیشنید. چقدر جلو امام حسین رو گرفتن که آقا به نظرم نرو. عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس، تمام این عبدالله ها جلوی ابا عبدالله رو میگرفتن که آقا نرو، یمن برو، ایران برو، این طرفی برو، اون طرفی نرو، از یه حرفا میزدن. یک کلمه شنیدی از حضرت عباس حرف بزنه؟ او امام شناس رو میگه جایی که امام معصوم میخواد تصمیم بگیری، تصمیم خداست، من کیام حرف بزنم؟ تسلیم به معنی واقعی کلمه، هیچ ازش نمیشه. کجا حرف زد؟ اونجایی که حضرت چراغ خاموش کرد و فرمود که نه اصحابی چون شما کسی داشته و نه اهل بیتی، هر یک از شما دست یکی از اهل بیت مرا بگیرد و از این معرکه بگریزانند، من بیعتمو برداشتم. میگه نخستین کسی که لب به سخن گشود عباس ابن علی بود. میگه اینجا حرف زد، از اول سکوت محض، تسلیم. چی گفت؟ خودمونیش کنم، گفت آقا دست شما درد نکن. تو ما چی دیدی اینو گفتی؟ یکی از این آشنایان ما دختر خیلی خوب و سرسنگین و فلان، تو کوچه را رفت و بیشت بابای متلک انداخت، اومد بود خونه داشت گریه میکرد، ما هم اونجا مهمان بودیم، بعد گفتم آره چرا شما گریه میکنی؟ یه دیوونه اومد این متلک انداختی. میگفت چه تو جرأت کرد به من متلک بندازه، من که سرم انداختم پایین دارم میرم، مگه من چه خطایی کردم که جرأت کرد متلک بندازه؟ حرفش این بود. وقتی اون شمر امان نام آورد به گریه افتاده بود که این چی در من دید که امیدوار شد بیاد جلو؟ کجای راهو اشتباه رفتم؟ کجای کارو خطا کردم که این جرأت کرد بیاد جلو؟ او عمدی بود دیگه، عملیات روانی بود. همین کارو قبلا معاویه هم کرده بود. اومد فرمانده سپاه امام حسن و عبیدالله ابن عباس و با 1,000,000 درهم خرید. عرب عدد میلیون نداشته، گفته الف الف، هزار هزار، 6 تا 0. 1,000,000 درهم اومد پول دادن خریدن. یه صبح بلند شدن 12,000 نفر سپاه امام حسن بود، میخواست با هم 12,000 نفر سپاه کم خواست بجنگه. صبح بلند شد عبیدالله ابن عباس رفته 8,000 نفرم برده با خودش. اینا هم گفتن اگه میخوای کمر حسین رو بشکنید بعد عباس رو بخرید. راهکار از ساختار عشیره‌ای وارد میشیم. مادر حضرت عباس با شمر هم عشیرن از همونجا وارد شد. حضرت گریه میکرد که اینا چی در من میدن؟ تسلیم یعنی این. یاران اهل بیت همه یک جایگاه ندارن. خیلی فرقه بین سلمان و ابوذر. ما در روایت داریم اون چی که در ذهن سلمان میگذشت، در قلب سلمان گذر میکرد، اگر ابوذر میدونست میکشتش. چی چیو میکش؟ کی کیو میکش؟ یعنی آن دانسته ابوذر رو میکشت. و برخی میگن خود ابوذر ممکنه سلمان رو بکشه. یعنی سلمان یک کسی دیگه است. معصوم میفرماد علم اولین و آخرین رو بهش دادیم. جایگاه ها متفاوته. حضرت عباس هیچ صدای ازش نمیشنوی. سکوت مرده، تسلیم. اومده تصدیق کنه. بگه منم پسر علیم. او هم پسر علیست. میدونید یکی از مشکلات ما در طول تاریخ خود امامزاده ها بودن که به اهل بیت خیانت صورت گرفت. مثلا پسر بزرگی امام صادق گفت من امامم، عبدالله افتح. گفتن چرا؟ گفت من هم پدرم از قریشه، پسر امام صادقم، هم مادرم از قریش، عشیره عربیم جوره. این مادرش کنیزه. 7 امام پایانی ما همه مادرشون کنیزه. خدا میخواد بزنه تو دهن اینا به لحاظ عشیره‌ای که بگه بدبختا بیچارا بذارید کنار این بازیاتونو، نجات پرستیاتونو بذارید کنار. یکی مال شمال آفریقا، یکی مال اسپانیا، یکی مال روم شرقی ترکیه امروزی میشه، یکی مال ایران. روایت داریم از امام صادق به سند صحیح از امام رضا علیه السلام در عیون هست. به سندش هم من چک کردم صحیحه که از امام رضا پرسیدن ایرانی ها میگن ما فامیل شاهیم. حضرت هم راست میگن. دختر یزدجرد با امام حسین ازدواج کرد. فلذا این بحث ما باعثش روایت صحیح داریم. حالا اون عزیزان که بررسی تاریخی میکنن بدونن. خدا کنه میخواد تمام این ژن‌ها رو بیاد اشتراک تمام نژادها تو اون منجی خودشونو ببینن. این آقایون این امامزاده ها وای میستادن. امام کاظم کی رفت بره گوش هارون شروع کرد خوندن که بندازش زندان؟ داداشش. حضرت عباس ادعای اینجوری نمیکنه. حضرت عباس خدا کمکم کن. حضرت عباس روز عاشورا داداشاش رو جمع کرد، گفت همه ما فرزندان علی هستیم، درسته؟ اون جعفر، عثمان. بله. گفت یه وقت دوچار توهم نشید بگید ما همه اون فرزندان علیم، فلذا داداشمونه ها. او اماممونه، از سر اتفاق برادرمونم هست، اول اماممونه. توهم نزنید، او فرزند فاطمه هست. ازش با هم بیعت کردن، گفتن تا ما زنده ایم به میدون نره. طبری بند خدا گیرپاچ کرده چون فهم و شعورش نمیرسه به این سطح از اخلاق. حضرت عباس بیعت گرفت، دونه دونه برادراش خودش به میدان فرستاد. طبری میگه میخواست ارث اونا به خودش برسه. بند خدا نمیفهمن دیگه. چه میفهمن؟ کسی که امام کسی اهل بیت نره چی داره؟ بعد از حضرت عباس پرسیدن چرا داری این کارو میکنی؟ چرا داداشتو زودتر به میدون میفرستی؟ فرمود امروز مولایم داغ برادر میبیند، میخوام در داغ برادر دیدن هم شبیه مولایم شوم، میخوام تو مصیبت شریک شم، ببینم جیگرم بسوزه، اینه جیگرش میخواد بسوزه واسه داداشاش، برای همین داداشامو زودتر میفرستم آتیش بگیرم. عجب وفا، وفا. سعید بود وایستاد جلوی تیرا حضرت نمازشو بخونه، باید حضرت جلوی چشما نماز میخون، فردا میگفتن اینا کافرن نماز نمیخونن. امیرالمومنین به شهادت رسید در مسجد، وقتی ضربت خورد تو شام میگفتن علی کجا ترور شد، گفتن تو مسجد، گفت مسجد چی کار داشته، باید جلوی چششو نماز جماعت بخون تا ببینن. یه دی وایستادن سفر شدن، سعید اون دو سه تا تیر آخری با صورتش گرفت، دی دست از کار افتاده بود. وقتی سر رو گذاشت رو زانوی مبارک ابا عبدالله یه سوال داشت، اوفیتو، وفا کردم یا نه؟ آقا تا تهش کار انجام دادم یا نه؟ نمره به این میدی یا نه؟ اما تو وفاداری هیچ کس از حضرت عباس نمیشه. بریم جلوتر برات میگم. فجزاك الله عن رسوله و عن امير المؤمنين و عن فاطمه و عن الحسن و الحسين صلوات الله عليهم افضل الجزاء. نه یه خدا فقط میتونه جزای تو و پاداش تو رو بده، نه یه جزای عادی، پاداش عادی، افضل الجزاء. برای چی؟ به ما صبرت، به خاطر اون صبری که کردی. کجا صبر کرد؟ تو فکر میکنی برای یه رزمنده بد سخت‌ترین کار میدونی چیه؟ برو آب بیار. آقا بذار برم شمشیر بزنم. بعد از حضرت علی اکبر ما داریم تو مقاتل، خیلی سخت گذشت از حضرت عباس، خیلی فقط به این فکر میکرد که من باید برم این انتقام بگیرم. مصیبت امام معصوم خیلی بالاست، هر کسی نمیتونه شریک بشه توش. میگه خوب صبر کردی. یوه امام ازش چی خواست؟ آقا سینم داره میتره که زاغ صدری، بریم آب بیاریم. آقا طرف اینجا مسئول کل نمیدونم چی چیه فلانه، وایستا دم در نایلون بده کفش بذارم. چشم صدای شنیدی؟ رفت آب بیاره. چجوری آوردنشو شنیدید؟ اما این نکتهش، حضرت عباس نرفته آب بیاره، حضرت عباس رفته حرف امام زمانشو بیاره. این برای من تو آبه، برای او دستور چیه؟ امام زمان. دست راستم رفت. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، دست راستم قطع کردی تو ابد از دینم دفاع میکنم. دست چپ رفت، عیبی نداره، حرف امام زمانشو به دندون داره میکشه. پس نگیم آب ها، آب مصداقیست برای او حرف امام زمانش. حضرت عباس دنبال این که حرف امام زمانش زمین نیفته. کار کجا سخت میشه؟ میشه که مشک گیر میخوره. او صحبتش این نیست که چرا چشم گیر خورد، چرا دست راست رفت، دست چپ رفت، چرا عمود آهنین به سرم زدن. کار حضرت عباس اونجا تموم میشه که حرف امام زمانش تیر میخوره. برای همین من بر نگردم، من به بدهکار موندم، من خراب کردم کارو، اما تا جایی که میتونستم انجام بدم، تا جایی که میتونستم محکم اومدم. فنعم عقبت دار، یک سرانجام آنچنانی داشت. لعن الله من قتلک، امام صادق داره میفهم، لعنت بر هر کسی که تو رو کشت. اینش مرا تو میگیم، اما این بخش دومش لرزه بر اندام من و شما میندازه. لعن الله من جهل حقک، لعنت بر هر کسی که حقانیت و جایگاه توی حضرت عباس رو نشناسه. پناه بر خدا، چه بسا خیلی ها برن زیارت حضرت عباس خودشون رو لعن کنن برگردن. میشناسیم میریم زیارت حضرت عباس جایگاهشون رو، میریم همین زیارتنامه رو میخونیم، میگیم یا عباس یا ابن امیرالمومنین، لعنت بر هر کسی که جایگاه تو رو نشناسه و حق و حقانیت تو رو نشناسه. عجب. این میدونی یعنی چی؟ این یعنی عباس شناسی فرض است، عباس شناسی واجب است. معنیش اینه دیگه. دو نفر من دیدم تو زیارتشون این هست، یکی حضرت عباسه، اون یکی نمیدونم زیارت نامش از کیه، بررسی نکردم، اون یکی مسلم ابن عقیله. او همین عبارتو داره، لعن الله من جهل حق، لعنم بر هر کسی که جایگاه مسلم ابن عقیل رو نشناسه. ای مسلم ابن عقیل مگه چه ویژگی خاصی داره؟ مسلم ابن عقیل بچه امام هم نیست، مسلم ابن عقیل معصومه، نماینده امام فرستادهش برای اون مردمی که گفتن آقا بیا آقا بیا، برای اون مردم منتظر که نامه نوشتن 18,000 نفر پاشو بیا، آقا زودتر یه فقیه فرستاده براشون، معصومه آقای مسلم ابن عقیل؟ مردم باید به حرفش گوش بدن یا نه؟ چه جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده؟ میگه لعنت بر هر کسی که جایگاه تو مسلم ابن عقیل نشناسه. اینجا یه حرفایی پیش اومد، جناب آقای سلیمان سرد خزایی، ایشون بلند شد وقتی مسلم فتوای جهاد داد بر دفاع از هانی ابن عروه، که میدونید بعدها معلوم شد دیگه که اینا بیرون قلعه 4,000 نفر تا 20,000 نفر بودن، ابن زیاد داخل قلعه فقط 50 نفر بودن، اینا حرف مسلم رو گوش کردن کار تموم بوده، ما مسلم میرسید به کوفه، اصلا ورق تاریخ بر میگشت، به عملیات روانی و به جنگ رسانه‌ای باختن دیگه. آقای سلیمان ابن سرد خزایی از بزرگان محبان اهل بیت برگشت گفت مسلم کجا بودی اون موقع که من با پیغمبر آب گوش میخوردم؟ من از صحابه؟ تو بچه کجا بودی؟ من با 70-80 سال سن میام حرف تو رو گوش بدم؟ من خودم صاحب فتوام، نمیخواد قیام کنید. خیلی آدمایی که توی جایگاه خاص قرار میگیرن خطاهاشون خیلی تأثیر گذاره، هرچی بالاتر باشی بیفتی بدتر دست و پات میشکنه. نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتاده نیست، هرچی بالاتر، هر کسی کوپل بالاتر نشست استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. آقای سلیمان سرد خزایی بعدش قیام توابین درست کرد، خودشون هم به کشتن دادن، دو قرون هم نیرزید. تو با آن تصمیم بدت و بی موقعت موجبات ریخته شدن خونه ولی معصوم فراهم کردی. چرا؟ چون اونجا حرف مسلم رو باید گوش میدهی، فلذا تو دیگه میگی لعن الله من جهل حقک یا مسلم، اینجا میگه لعنت بر هر کسی که عباس ابن علی رو نمیشناسه، جایگاهش رو نمیشناسه. ای پسر امام، این همه پسر امام بر حضرت علی اکبر شما هم چیز زیارتنامه نداری؟ چه فرقی داره؟ یه جایگاه داره، حضرت عباس به یه جایگاهی رسیده که فرض است، واجب است من شما بریم بفهمیم اون چیه. میدونی چیه؟ حضرت عباس با امام زمانش همه چیز رو داد، هر کاری از دستش بر اومد کرد، رو حرف امام زمانش حرف نزد، دنبال این بود امام زمانش چی میخواد. آقا جون الان آب میخوای؟ چش. چقدر من فکر کردم جایگاه حضرت عباس رو بشناسم و دنبال این باشم بگم امروز امام زمانم از من چی میخواد. امام زمانم امروز از من میخواد بشینم تو فلان روستا به همون مردم اون روستا خدمت کنم، لازم نیست برم وزیر بشم، وکیل بشم، سفیر بشم. نه، اونجا اسم بیشتری داره، اونجا حقوقاش فلانترن، اونجا بهمانتره. اینا هست عزیزم، اینقدر دنبال این بود دیده نشه کنار امام حسین. میدونی که کربلا ما خیلی از بزرگان دفنن، خیلی امامزاده داریم، اما شما فقط میری زیارت امام حسین برمیگه، جایی که خورشید باشه ستاره ها دیده نمیشن، اما ببین چه ماهی باید باشی کنار محسن دیده شی. یه کسایی که میخوام برن زیارت اول بیان پیش رئیس دفتر یه سلام بدن، بعد برن اون طرف ها. خیلی باید ماه باشی. دیدی بعضی روزا هست ماه هم دیده میشه تو آسمون، روزاها دم غروب مثلا اینه، هم ماه داری هم خورشید داری. و چه شب برید با گوگل ارث فاصله صفا و مروه رو اندازه بگیرید، بعد فاصله حرم حضرت عباس و حسین هم اندازه بگیرید، چه پیامی داره خدا به متر دقیقه ها. 374 متر مثلا اینطوری، فکر کنم همین 374 هم هست. خدا میگه روح دین من اینجاست. شما از دین فقط یه کالبد دیدید، یه جسم دیدید، اون رو نگه داشتید تو مکه، اون عبدالله ابن زبیر نفهم وایستاد اونجا فکر خونه. بابا حقیقت کعبه تو بودی، آبا عبدالله حج تو بودی، اینا بعد بیان دور تو میچرخیدن. حضرت زهرا وقتی گریه میکرد بالا سر قبر حمزه، یکی از این صحابه رسید گفت برای چی گریه میکنی؟ چیکار کنیم؟ حضرت فرمود یادتون رفت قدیر؟ گفت خب میومدید سر و صدا میکردیم، ما با شما بیعت میکردیم. فرمود مثل امام که مثل کعبه، مثل امام مثل کعبه است، تو باید بری سمت کعبه، نه که کعبه بیاد سمت تو. شماها میرید حج، حج نمیاد تو بابل و مشهد و تهران دور شما کعبه بچرخه، تو از اینجا باید بلنشی بری، امامو تو باید بری سراغش. گفت کعبه شش گوشه بنا کردی، با جگر شیعه چا کردی، اومد این طرف یه حج انگار درست کرد، اون وقت قربانی داره، این منم قربانی داره، اون وقت سارایی داره که هاجری داره که طی صفا و مروه میکره، این ورم زینبی داره که از تل زینبی میره سمت گودال برمیگرده، هی به خیمگاه میره برمیگرده. اونجا بچه 6 ماهه، بچه 6 ماهه تشنه شد خدا آبو داد، اینجا بچه 6 ماهه تشنه شد آبم نداد. اونجا قربانی داره و فدیناه به ذبح عظیم، خدا یه قوچی رو فرستاد به عنوان فدیه، اینجا قربانی، ولی خداست. اصل حج اینجاست. یه خطبه از حضرت عباس هست، سندش ضعیفه اما عبارت جالبی داره، به لحاظ محتوای ادبیات عربی نمیگم، واسه محتوای میگه کنار خونه کعبه خطبه خون، اونجا که دید زیر عباهاشون شمشیر قایم کردن زیر لباس احرامشون، خیلی ناراحت شد، غیرتش قبول نمیکرد، بلند شد داد و بیداد کردن، گفت شما اومدی زیارت این سنگ، کعبه این آقاست، شرف این خونه به این آقاست، چه فلسفه خدا داره که امیرالمومنین باید تو کعبه به دنیا بیاد؟ خواهد بگه بیا دور علی به چرخ، هویت این کعبه از اون سگلن داعشی هم میره اون دور میچرخه. گفت شما کی فکر دستتو میرسه به این آقا؟ نمیذارم، بیای جلو، فباد رو قتلی، اول باید در رو جنازه من رد شید. اصلا حضرت عباس، حضرت عباس الگوی اینه که برای امام زمانت باید چی کار کن. ما در روایت داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها که میدونید دیگه یگانه میداندار عرصه شفاعت تو حشر، تو محشر میگن وقتی میاد برای شفاعت، یکی از این روایت ها اینه، دقت بفرمایید چی میاره برای شفاعت؟ دستان بریده حضرت عباس. چرا؟ چرا حضرت عباس؟ این همه اتفاق تو عاشورا، چی رو میخوای به ما بفهمونی خدایا؟ یه معنی میخوام این شکلی باید بشی. اینقدر میخواست شبیه امام حسین عمل بکنه، وقتی حضرت رسید بالا سرش، سرش رو گذاشت، خب چشما تیر خورده بود، عمود آهنی رو زده بودن رو سر، سر شکافته شده بود، یه عجیبه. حضرت سر رو گذاشت رو پای مبارکش، رو زانوی مبارکش، با همون حالت سختی سر رو گذاشت زمین، دوباره حضرت گذاشت، دوباره گذاشت زمین. گفت چرا اینجوری میکنی برادرم؟ ببین چی عرضه میداره به امام زمانش. فرمود آقا جان امروز اینجا میفتی و کسی نیست سر تو رو به زانو بگیره، من دلم نمیاد، میخوام این شکلی هم حتی شبیه شما باشه. چقدر ما دنبال اینیم شبیه امام زمانمون رفتار کنیم؟ هیچ ادا مزخرف تحویل هم بدیم، با بابا به پیر به پیغمبر امام حسین تمام حرف عاشورا رو بخوای خلاصه کنی بگی راه ببر چی فهمید از عاشورا؟ میگم یه جمله ابا عبدالله، مثلی لا یبایع مثل. نفرمود من با یزید بیعت نمی کنم، چون که معلومه از حرم من شمسه تابلوتر از خورشید. فرمود یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمی کنه. یعنی داستان کربلا اینه که تو دائم بخوای مثل امام حسین بشی، هر میل پیدا کنی شبیه او بشی، همون کاری که حضرت عباس میکرد، و دائم دنبال یزیدی و یزیدی ها و اونا که شبیه یزید با هستن بگرد پیدا کن و جلوی اینو وایستا. در کربلا بی طرفان بی شرفانم، تاریخ همین است، حسینی و یزیدی تمام، یا این ور یا اون ور، یا خودی یا ناخودی، نخودی نداریم. این مثلا پیرمردایی بودن روز عاشورا رفته بودن روی تپه ایستاده بودن، تپه خاکی، دعا میکردن بودن حسین کشته نشه، خدای کشته نشه، خدای کشته نشه، دوست نداریم کشته شه، اما بعد میومدیم جنگ. گریه کرد وقتی گوشواره رو در آورد یکی از اینا، عشق میریخ گوشواره رو در میورد. و چرا اینجوری بچه داری گریه میکنی؟ گفت خب شما خانواده رسول خدایی، دیوونه میشه اینا رو میخونه. در کربلا بی طرفان بی شرفان هم، تاریخ همون هست، حسینی و یزید چقدر میخوای شبیه امام زمانه بشه؟ خیلی اتفاقا داره تو دنیا میفته که یه خورده داره یک سری ذهنا رو حساس میکنه، یه سری ها دارن یه خورده حواسشون جمع میشه، یه اتفاقایی داره تو دنیا میفته، یه سری نشونه ها داره به وقوع میپیونده که نمیتونیم بگیم نیست که هست دیگه، چیکار کنیم؟ تطبیق نمیدیم اما دیگه چیکارش کنیم؟ مگه چند بار قراره تو نشونه ها میگه آقا علم از نجف میره قم؟ چند بار مگه قراره بره؟ رفته دیگه، یه نشونه محقق شده، میگه مردا خوششون شبیه زنا میکنن، زنا خوششون شبیه مردا میکنن، شده دیگه، میگه لباس آشکار میشه، میفرماد نزول میاد تو زندگیاشون، کسی رو پیدا نمیکنی، یا نزول داده یا نزول گرفته یا گردی از نزول رو زندگیش هست. تفاوته او بینهم بشد میاد الاباء والامهات، میگه میبینی جووناشون با هم دیگه جوکشون فکاهیشون حرفی که میزنن اشغال میکنن با هم میخندن، سوژه کردن ننه بابای همه. حذیفه بن یمان دست به پرده کعبه گرفته به رسول الله عرضه میداشت انهو کائن، مگه میشه همچین موجوداتی بیان به با ننه بابای هم شوخی کنن؟ نمیگه ناراحت میشن، سب نیست، فوش نیست، فکاهیشونه، حال میکنن، میگن میخندن. و کثرت الاشجار و قلت الثمار، روزگاری برسه این دیوونه ها زیاد درخت میکارن اما درخت میوه نمیکارن. او آدمی که اعراب جاهلی رو دیده بود دور جاهلیت، میگو اینا دیگه چه دیوونه هایی هن؟ یه شهرامون یه نگاهی کنیم، درخت میکاریم، آبم بهشون میدیم، سرسبزم نگهشون میکاریم، اما درخت میوه نمیکاریم. وا چرا این کارو میکنیم ما؟ خلیم؟ آره جاهلیت مدرن. قرآن روایت میفرمان و رفع ارتفاع میگیره، چی؟ بنای چی؟ تا قبلش قصور بوده، کوتاه بوده، میگه خونه هاشون دراز میشه، آپارتمان میسازن، یه ارتفاع میره و همیشه بالا، بیرون خونه هاشون رو خیلی خوشگل میکنن، خیلی براشون مهمه تفاخر، نمای ساختمونشون خیلی مهمه، بالاش هم میزنه هازا من فضل ربی. ببینید چشتون درات، ببین چه خونه ای دارم، بدبخت بیچاره تو نداری نما رو داشته باش تا چشت درات، هازا من فضل ربی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. اون خونه ایشون همون ولایت امیرالمومنین ظاهرا، هر کی دخل حسنی امن من عذابی از عذاب الهی در امان بمونه. این یکاد الذین کفروا لیزلقونه که به ابصارهم، چشاتون دراز، کورشید دلتون بسوزه اما چشاتون دراز، چش نزنید مال و اموال منو. عصر تبرج. برج یعنی اون چیزی که تو چشه، برج میلاد. از شهر که نگاه میکنن اول برج رو میدیدن. ستارهای تابلوی تو آسمانو میگن بروج. میگه ولا تبرج، نه خودتو تابلو نکن تو خیابون. تبرج جاهلیت الاولا، مثل اون تبرجی که زمان جاهلیت اولی میکردی. وقتی میگه اولا پس یه اخرایی هم هست دیگه، مثل جاهلیت اولی و یه دومی هم داره، مثل جاهلیت اولی که یه آخری هم داره. میگه یه موقعی میرسه فقط دنبال نشون دادن خودشونم. آقا دنبال لایک جمع کردنم. من و ساندویچ و سس خردل الان با کی همین الان یهویی چیریش رو باید داریم. میگیم اگه میخوای به یه درد بی درمونی دوچار بشی که درد بی درمون درمون واسش پیدا نشه، یه چیزی رو بخور که به اون طرف مقابل جلو چشش به اون نمیدی. غذا میخواست بخوره امام حسن مشتبه، یه سگ شل کور گری اومد اونجا که از شهر انداخته بودنش بیرون. حضرت لقمه ها رو مساوی میگرفت بینه کجای کاری؟ بچه بودیم بابا میگفت مثلا برو گوشت بخر، میگفت بگو بذاره تو نایلون سیاه ها مردم نبینن شاید یه نفر نداره. امروز ماشینش رو سوار میشه میاد میگه ببینید چشاتون درات، بریم دور دور عکس میگیری میذاره تو اینستا میگه چشاتون درات لاکچریا. دیدید شما ها نداری چشاتون درات، بدبخت بیچاره ها. من دارم، من مایه دارم. ارزش انسان به پول شده دیگه. پسره شده تن پرست، دختره شده آهن پرست. او واسه آهن تنشو در اختیار قرار داده. یه ما شما ارزش آدمو تنزل پیدا کرده به یه تیکه آهن چهار تا چرخ. خریته، جهله، اما خیلی جهل شیکی. شیکه، قبول دارم. برق میزنه. آخر الزمان میاد. خیلی ها رو میبره. کرور کرور آدم میبره. مولای من شما میفرماد امیرالمومنین جوری قربال میشی لتو قربلون نه قربلتن قربال میشی لتو قربلون نه. سه تا تاکید داره، لامش تاکید، تای مضارعش تاکید، نون مشدد ثقلش تاکید. آی قربالتون میکنن قربالی، آی دوچار بلا میشید بلایی، مثل دیگه برنجی که این کفگی رو میندازن تعدیگه میاد بالا، بالایه میاد پایین، اعلاکم اسفلکم اسفلکم اعلاکم، پایینیه میاد بالا، بالایه میاد، همه تون میریزین به هم علکتون میکنن. میفرماد مثل یه انبار آردید که هی کپک میزنه آردار رو میریزن دور، هی کپک، تا این که اون آخر جز به اندازه چند لقمه، تهیه چند لقمه نانی آرد باقی نمیمونه. نشونه ها داره همینجور پشت سر هم میاد و جلو چش من و شما داره رد میشه. من و تو حواسمون یه جوری هست. من یه بحثی دارم در تفسیر شباهت تفسیر سوره جمعه و مائده و بخشی از سوره بقره. خیلی دوستش دارم، خدمت علما اینو عرضه کردم، خیلی هم تشویق کردم، به منم گفتن حتما کتابشو بنویس. وقت نمی‌کنیم کتابش بنویسیم، اما حتما ان شاءالله یه عمری باقیش رو بنویسم. من بحث اونجا دارم راجع به صلات، که مراد از صلات تو قرآن ولایت اهل بیت. تو سخنرانی هم ضمنی بهش اشاره کردم. 97 تا صلوه داریم تو قرآن، همه رو بررسی کردم. اصلا ما هیچ جا تو قرآن نداریم صلات قرأ براش استفاده شده باشه. نماز اصلا خوندنی نیست. قرآن رو داریم ها، دقت کنیم، نماز رو نداریم. یقیمون از صلات، برپا داشتن، ولایت اهل بیت. حالا نگاه کن، فاذا نودی للصلات من یوم الجمعه، وقتی اون نماز کدومه کیشون؟ جمعه. کیه؟ میگه ولت میکنن. فاذا راو تجاره تن او لهو انفضوا علیها و ترکو و ترکت میکنن که تو را قائمن. تو که قیامتو کردی، تو که قائمی، میدونی چرا نیستن دورت؟ فاذا راو تجارتا او لهو،
چون فقط کافیه اینا یه پول و پلهی ببینن و جای شما خالیه عشق و حالی. سه سود سرشون تو آخر اوناست، چجوری کلا سر اینا بذاریم پوله رو در بیاریم، چجوری پول نجس رو خرج کسافتکاری کنیم؟ انفضوا علیها، پخش میشن اومد و ترکو که قائمن. آی قرآن سوره جمعه خوندیم، اصلا سوره جمعه کالبد شکافی اینه که چرا ظهور شکل نگرفت. اصلا سوره جمعه رو بخونی میفهمی چرا ظهور شکل نگرفت. میگه تو آخر الزمان شما سرتون رفت سراغ بیزینس و عشق و حال، هیچ چیزی نفهمیدید. هیچ چیزی اصلا براتون مهم نبود. بله ممکن آقا گیر نده بذار حالمونو بکنیم، به گناه پول لربه، به گناه خرج کن. یه صوت میخوام براتون بذارم، قضاوتم با خودتون. دو دقیقه است. یه صلوات دارم بخونم. مرحوم آقای خزعلی شورا نگهبان بود، ایشون قبل انقلاب تفسیر قرآن میگفت، مفسر بود. این بحث‌های سیاسی باعث شد شأنیتیشون تو بحث تفسیر دیده نشه. یکی از پسراش با ما تماس گرفت گفتش که شما رو قرآن کار میکنی، بابای ما چند صد جلد کتاب داره و فلان، بیا یه دارالقرآن را بندازیم، یه هیئت امنایی درست کنیم. خودم باشه، فقط شما یه لطفی کنین نوارای ایشون رو بررسی کن ببین تفسیر موضوعی ایشون میگفته از اول قرآن شروع کرده بوده، مناسبتی تفسیر میگفته چطور. ایشون که داشت گوش میکرد یکی از این نوارا که مال 1355 رو برام یه تیکش فرستاد، 2 دقیقه و نیمه تفسیر یه آیه تابلو مهدوی، 2 دقیقه و نیمه با هم گوش میکنیم، قضاوت با خودت. زمان این حرفا رو زده که مستمع با خودش میگفتی بابا چی داره میگه اون بالا. ایشون میگه منتظر این اتفاقات باشید، باید بیفته قبل از ظهور آقا. ان
الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی آذان بلاغا لقوم عابدین. کسانی که خودشون به مؤدب نرم هموار نیکخواه بی‌طرف هر جو ضد باطل ساختن، اینا به دستشون خواهد آمد و نبض زمان برای اینا خواهد زد. چون دنیا
کیا زمین رو به ارث میبرن؟ اونایی که تو همون دوره سیاهی خودشون رو حق جو نگه دارن، دنبال حق باشن. کی خودون دنبال حقی؟ ما دنبال اثبات حرف خودمونیم. طرف خورده زمین، حاضر 20 سال سینخیز بره بلند نشه خوشو بتکون بگه اشتباه کردم. خیلی ها رو میشناسی تو آخر زمان برای یه نفر دیگه میرن جهنم، به پیر پیغمبر، برای یه نفر دیگه رأی داده، یکی دیگه انتخاب شده، داره اشتباه میکنه، میگه من درست انتخاب کردم. او داره اشغالشو میکنه، به این کوفتم نمیرسه، میرم جهنم. امیرالمومنین بالا سر یکی از اینا گفت من شفاعتت میکنم، پس بگیر اون کارایی که کردی. گفت النار وللنار، گفت میرم جهنم اما آره این که بگم اشتباه کردن رو تحلیم میکنم. برو نوش جونت. این دیگه میخواد چی کارش کنی؟ تو آخر زمان اینا زیاد داریم، حاضرن برن جهنم به خاطر یکی دیگه، حاضرن گناه یکی دیگه حالش رو میبره، پوله رو داره میخوره بالا کشیده، حاضر نیست که من اشتباه کنم. نه بچه پیغمبرم، همه کارام درسته، من خود خدام، من انتخابی که من کنم اشتباه نداره توش.
دنیای رو به کمال است اما با تدریج.
از این شروع میشه،
چون که باید جهان آماده شود برای اینکه به دست صالحین سپرده شود، باید آماده شود.
پس چی شد؟ قرآن گفت دنیا میرسه به ارث صالحان، اما قبلش دنیا باید یه تغییراتی کنه که به دست صالحان برسه. صالحان کیا بودن؟ اونایی که عبد نگه داشتن خودشونو، حق جو نگه داشتن، ضد باطل. میشه بفرمایید این آماده شدن دنیا چیه؟ 1355 داری حرف رو میزن.
آمادگی، آمادگی مادی و آمادگی معنوی. آمادگی مادی باید جهان بشه یه خانه.
آقا باید دنیا بشه یه خونه. آه چی میگه؟ یه آخونده چی میگه بالا منبر؟ میگه دنیا به این گندگی کره زمین باید بشه یه خونه.
از اون گوشی اتاق صدا بلند شد این گوشه بفهمه، از این گوشه بلند شد اون گوشه بفهمه،
از اون گوشه اتاق بشه یه خونه، صدا بلند شد این گوشه بفهمه، از این گوشه بلند شد اون گوشه بفهمه.
باید یک سلسله اعصابی کره رو به هم رابطه بده،
یک سلسله اعصابی تو آینده کره زمین باید شکل بگیره که کره زمین رو به هم ربط بدیم بشه یه خونه. تا الان مثلا توی خونه با بابات کار داریم، میگه بابا میشنوه، میگه به همین سادگی صدا میزنه یارو پیداش میکنه. یه سلسله اعصابی کره زمین به این گندگی به هم وصلش میکنه
که اصلا صدا ها، رنگ ها، چهره ها، درد ها، فریاد ها رو همه میزنه.
یه شرایطی باید بشه صداها، چهره ها، رنگ ها، رنج ها، درد ها رو همه بفهمه. باید به اشتراک گذاشته بشه اینا. اون گوشه دنیا یه اتفاق دردآوری افتاده، این بر باید خبر داشته باشه. آقا منتظر باشید این اتفاق باید بیفته قبل ظهور امام زمان. 1355 یه روحانی بالا منبر داره اینا رو میگه. از تو کلاش درآورده، از تو جیبش درآورده. نه، داره روایت معصوم میخونه. معصومی که 1400 سال پیش اینا رو گفته. خود ایشون از تو کلاش اینا رو در آورده بود، گفته بود، آدم میتونست بهش ایمان بیاره. اگه از خودش هم ساخته بود میتونست. چه بازی دور روایتش هم داریم، برید نوائب و دهور فی علائم الظهور بخون. این چی طور بود؟ این ادامه رو گوش کن، میگه اینا به اشتراک باید بذاریم، باید حجت تموم بشه. فردا یارو نگه ای من نمیدونستم اسلام چیه، من آخه بودیست بودم. میگه خیلی غلط کردی نمیدونستی، میرفتی تو سایت مرجع تقلید شیعه، زبون مد نظرتو انتخاب میکردی، سوالتو میپرسی. چطور سلمان پیرمرد خیلی سنش از پیامبر بیشتر بود، باید از ایران بلند شه بره تو شنزارای عربستان که چی، یه پیغمبری اومده. به خدا تو اگه بابل تعامل بریم، از ایران برم شنزارای عرب. آقا ما اصلا، ما ایرانی ها، مصری ها، رومی ها هیچ وقت عربستان رو نگاه نمی کردیم. ما زمان هخامنشیان رفتیم مصر رو گرفتیم، از عربستان رد نشدیم، اومدیم از طریق دریا رفتیم مصر رو گرفتیم، از دریای سرخ رفتیم. بدون دیوونه ایم اسبامونو بندازیم تو این شنزارا. هیچ کسی چشم داشت اون منطقه نداشت، در جهل و بی‌تمدنی مونده بودن. خدا اراده کنه وسط لجنزار نور بزنه بیرون، از وسط جاهلیت و ظلمت نور بزنه بیرون. چرا؟ چون حجت تمام شد. که بگه اینام بیشتر، از اینام فرو رفته بیشتر در جهل. خدا قرآن هم می‌فرماده، میفرماد، میگه اگه من این قرآن رو برای اونا آوردن شما ایمان نمی آوردید، اما برای شما آوردم اونا ایمان میارن، یعنی اونا شما بهترن.
این جنبه‌های مادیش که ما بروفیم
گوش کنید
تا بشه که دست سالین اداره بشه، نه اینکه در سبزوان هم از رامین بیشدن، در برامین هم از درسون بیشدن، تمام بزن به آن مهم خلاف
داشتن. بودیدار
در روایت مرموز قرآن در روایت اشاره اینها شده که نشستن هم همدیگر رو میبینن، هم صدای همدیگر رو میشنن.
میگه که ما تو روایاتمون داریم، آقای دیگه آقای قرآن نیست، تو روایاتمونه ما داریم قبل ظهور آقا نشستن کنج اتاقشون، هم همو میبینن هم صدا همو میشنن، ایمان از کردن. کجای کاری؟ یه بار قرار نیست تکونی بخوریم ما؟ بابا همین الان فردا آقا ظهور کرد، نسبت من با این آقا چیه؟ چی کارم؟ چقدر شبیهشم؟ چقدر سعی کردم شبیهش باشم؟ من که صبح تا شب غرق گناهم، من که صبح تا شب غرق همون تجارت و لهو و لعبم، من که فقط دنبال اینم با نزول و پدر سوختگی و کلاهبرداری پول درارم، بعد اون پول و خرج هزار جور گناه کنم، من چه نسبتی با امام زمانم دارم؟ آقا این حرف ما، ای همین به خدا دست مسیحی ها بود، کل کره زمین رو با همین صوت مسلمان میکردن.
یه نوستراداموس دارن چهار تا اراجیف گفته بیچارمون کردن انقدر مستند ساختن فیلم ساختن. آقا این شگفت معجزه است. یه تو کنج خونه روایت داریم میگه آقای من شما ظهور میکنه مردم کف دستشون رو نگاه میکنن امام زمانشون رو میبینن فیلمشون. روایت داریم یه قبل ظهور این اتفاقات میفته. آقا میفرماد قبل از ظهور زلزله ها زیاد میشه، قبل از ظهور بارندگی عجیب غریبی میشه که در تاریخ سابقه نداشته، قبل از ظهور گرانی شکل میگیره. این عبارت روایته. میفرماد هم گرونی هم جنس کمه، چیز عجیب غریبی، رکود تورمی شکل میگیره. اسعار قیمت ها میره بالا. ما حق تطبیق صد بار گفتم چی؟ نداریم. اما این روایتور گفتن که تکونی بخوریم. وقتی ظلمت همه جا رو گرفت این روایتو گفتن سست نشیم بگیم آقا نمیر، یه خبری میخواد بیادا، زنده نگه، پرچم رو نگه دار تا برسه. بعد امثال حضرت عباس بر ما حجت تمام کردن، میخواد بگه شرایطتون مثل منم سخت شد. ببین امان نامه برام آورده بودن، میخوای برای تحلیل کنم که حضرت عباس باید میرفت؟ خب ما که اینجا کشته میشیم، بذار واقعا من زنده بمونم، بعدم میرم عده و عده جمع میکنم بیام انتقام آقامو بگیرم دیگه. حالا 71 کشته بشن به کجا بر میخوره؟ این تحلیل کی بود؟ قیس ابن ضحاک مشرقی. تا قبل از عبدالله ابن حسن زنده بود تو سپاه امام حسین. یا آخر کار مگه آقا جون اجازه بدید ما بریم دیگه، چون هر چی بررسی میکنم قطعی شکست قطعیه. حضرت هم کجا میخوای بری؟ گفت من باید برم، فایده نداره کشته میشم، واقعا جونم نجات بدم. حضرت فرمود پس چجوری میخوای بری الله این همه سه؟ گفت یه اسبر عالی ردیف کردم تو خیمه ها با اون در میرم، هیچ کی نمیتونه جلوشو بگیره. حضرت فرمود پس انقدر دور شو که صدای مظلومیت ما رو نشنوی. حضرت عباس هم میتونست تحلیل بیاره، انقدر تحلیلای قشنگ که ما میاریم برای دزدیامون، که ما ها میاریم برای پدر سوخته بازیامون، که ما ها میاریم برای گناه کردنامون، که ما میاریم برای کتمان حقیقت، برای اینکه بگیم من راست گفتم، من حرف درست زدم، من درست انتخاب کردم. آردشو ببره این منو، که هر چی بشر میکشه از همین منه. نه همینه. هزار جور تحلیل. تو همین زیارتنامه یه تیکه دیگه داره آدمو دیوونه میکنه. فرمود الاخ المواسی. تو داداشی بودی که مواسات کردی. مواسات دیگه چی چیه؟ نداریم تو فارسی معادلشو، تو انگلیسی هم نداریم، این فقط تو عربی این کلمات ساخته میشه. مواسیات. قبلش باید یه چیزو توضیح بدم. ببین آقا جون، من یه چیزیو دارم تو نداری، دلت میسوزه میاد خط میندازی روش نامرد، اسمش حسادت. من دارم تو نداری، حسیب ان شاء الله مرگش میشه، الهی گفتش میشه ای جاری ما رفته این علنگوها رو خریده، الهی دستش قد بشه بیر زیر ساتور. ای باجناق ما اینجوری مثلا های خانوما رو گفتیم برم بگیم شب شما میخواد برید خونه، میان چرا سکوت کردی اعتراض نکردی؟ آره. دو، تو داری من ندارم، حسودی نمی کنم، فوشم نمیدم، لعنتتم نمی کنم، خطم نمیندازم روش، میگم خدایا خوش به حالش به مام بده، این خوبه قبطه، اللهم ارزقنا. باید رفیقی داشتیم زمان دانشگاه، هر موقع دختر تو خیابون میده سرشون نخواه میگو اللهم ارزقنا. من ما یه دونه دو تا اللهم از سفت و روزی 65 بار میگه اللهم ارزقنا، خدایا به مام برسون رزق ما کنیم. حسودی نمی کنیم به کی میخواد برسه، به ما هم بده خدایا. اینطور منظور یا حالتی داریم من دارم تو نداری، خیلی دمم گرمه به تو هم میدم، وظیفه ندارم و حق خودم بوده، اسمش میشه چی؟ ایثار. تا اینجاشو دنیا داره، بالاتر از اینو دیگه نمیفهمن، اصلا ندارن. اینو تو تشیع پیدا میکن، جای دیگه گیرت نمیاد. آقا یه چیزی، اصلا امیرالمومنین امامی خوبه؟ بقیه امام اصلا شیعه امامت رو ساخته، از این خوبه؟ از بیشتر بخوا بگی
بیایم بشینیم یه کار خوبی انجام بدیم. چیه؟ تمام صحابه پیغمبر حرف زدن، بریم حرفه اونا رو هم در بیاریم، این صحابه پیغمبر علی ابن ابی طالب هم حرفاشو در بیاریم، مقایسه کنیم ببینیم دغدغه‌هاشون چی بوده، حرفاشون چی بوده. یکی از این آقایون ازش پرسیدن تو دعات چیه، آرزو چیه؟ میگه ای کاش گوسفند نمی‌بردم، منو سر می‌بریدن با گوشتم آبگوش درست می‌کردن. دغدغه‌ش بوده. برید نهج البلاغه بخونید. ابن ابوالحدید میگه امکان نداره دیگه یکی مثل این بیاد. جورجرداگ مسیحیه میگه مادر دنیا، مادر طبیعت از زادن همچون علی عقیم شده است. مسیحیه میگه من امامت قبول ندارم، بگم از عیسی بالاتری به دینم خیانت کردم، مسیحیم، بگم نیستی نامردی کردم، نمیدونم چی، اصلا کاری نداریم، امام نیست، میریم نهج البلاغه میخونیم. بعد نرفته ابن ابوالحدید میگه بابا آخه ویژگی متنای این خطبه های این آدم اینه که همه رو سرزرب گفته، یهوی بالا منبر شروع کرده خطبه خوندن، نرفته 20 تا قلم کاغذ بگیره کنترل زد بزنه نمیدونم چی کار کنه. این که جلو چشمونه که ای خطبه، آره سرچ کن تو اینترنت خطبه بدون نقطه، خطبه بدون الف، یه هوی شروع کرده خطبه خوندن بدون نقطه، حروف نقطه دار استفاده نکرده، الف از همه حروف بیشتر استفاده میشه، الف رو استفاده نکرده، همینطور خطبه خونده و خطبه معناداره، معنی داره. گفت آقا چون قافیه تنگایت شاعر به جفنگایت نمیتونه گیر بیاره هر چیز سرم کنه، نه خطبه، خطبه اصلا معنادار، عالی معانی. ابن ابوالحدید میگه جز از خدا دیگه ما کسی دیگه نمیتونیم سراغ داشته باشیم همچه حرفایی رو بزنه، تو فقط خدا از تو بالاتر و پیغمبر. بسم الله، ما اسمت قبول نداشت باشیم، امامت هم قبول نداشت باشیم. حالا این مباسات یعنی چی؟ من میگم همین کار رو بزنیم، بریم رفتارای اماما رو نگاه کنیم، بررسی کنیم با بقیه صحابه. خوبه؟ مواسات یعنی چی؟ مواسات ایثار من داشتم تو نداشتی بهت میدادم، مواسات من دارم تو نداری، بهت هم نمیتونم بدم. چرا؟ زمان فاصله انداخته بین من و تو، مکان فاصله انداخته بین من و تو، نمیشتونم دارم به تو هم نمیتونم برسونم. و دقت کن، چون تو نمیتونی استفاده کنی منم استفاده نمیکنم. اینو دیگه دنیا نمیفهمه چی ندارن، اصلا کلمه بابتش ندارن. گوش کن، میگه الاخل مواسی، ای برادری که مواسات کردی، کجا؟ وقتی تا شکم اسبش رفت تو آب، تشنه بود، دست انداخت تو آب، گفت من آب دارم شما نداری، نمیخورم. میخوای 1000 تا دلیل برات بیارم که اون آب من و تو بودی میخوردیم؟ با تحلیل، با آیه و روایت محکم قلوب قلوب کلر میکنم تو آب، جستن نصف فرات القمر میوردیم تو شکممون، اندازه یه سطح کرخه میزدیم به بدن. آقا خب من الان تشنم، بذار آب بخورم انرژی بگیرم بزنم به خط. آقا برگرد، آقا بذار من اینجا آب بخورم که اونجا آب نخورم. ببین اصلا چیزای بیان همشون همین بودم، کسی که وایستادن جلو یزید وارد جنگ نشدن همینا رو میگفتن. برادر من چی میگفتن؟ میگفت بیان خودمون رو کشتن بدیم، ما که کشته میشیم فایده نداره. الاخل مواسی، مواسات فقط اینجاست، جای دیگه گیر نمیاری. این تو این دستگاه اخلاق، با کدوم ساختار اخلاقی تا این حد پیش رفته است؟ پیش رفته اصلا. بیارید توی مذهبی، بیارید تو مزیدت جامعه کبیره، چی میگیم؟ خدای اگه از یه اهل بیت بهتر پیدا میکردیم شک نکن میرفتیم سراغ اونا. نداریم، گشتم نبود نگرد نیست، نداریم ای بود میرفتیم. اسمش بعد 1400 سال آدم درست میکنه، اسمش بعد از 1400 سال هر چی ظالمه میلرزونه. بعد 1400 سال تنها گیرش آوردن توی گودال دورش کردن، هر کی رسید هر جوری تونست رد. هر جوری تونست. یکی از نحوه های شکار که در اسلام حرام اعلام شد قتل صبر بود، گودال میکندن یه شیری رو میناختن تو گودال، میرسیدن انقدر با سنگ میزدن که از جان بده همون تو، وقتی از دنیا میرفت، وقتی اون شیر میمرد میرفتن سراغش،
در مورد ابا عبدالله همین لفظ استفاده شده، میگه به قتل صبر کشتنت. قد وایستادن زدن، انقدر زدن، انقدر زدن. اون موقعی که تنهای تنها شده بود، دست گرفت به یه نیزه شکسته شمشیر، اینجوری بلند شد حضرت رو به کوفه کرد، فرمود هانی کجای؟ مسلم کجا؟ نه از مرده ها دارن کمک میخواد، از شهدا داره کمک میخواد. امام داشت حجت تمام میکرد، میگفت ببینید چی شده، شما چقدر مرده ای، چقدر دلای شما مرده که من از او دارم کمک میخوام. عجیبه، آدم به چه پلشتی و کثیفی باید برسه. وقتی وارد گودال شد، 12 نفر اومدن سر ببرن، سر موسی خیلی میارزید، پول میدادی از این بابتش. وقتی وارد شدن نتونستن، 12 نفر مقاتل میشن، فلانی اومد برگشت، اون مسیحی اومد شبش خواب دیده بود برگشت، همینطور شم که من حضای چیزی بهش فهمم، فهمون که اون بغل وایستا، من خون ازم زیاد رفته، یه دقیقه وایستا کار ما تمومه، حالا من امروزش میکنم. نزار این کارو تو کرده باشی. حتی من یه نقل دیدم که حضرت فرمود که گوش کن، تا الان هر کاری کردی من شفاعت میکنم، این کارو نکن. گفت نه، اومد نشست و سینه مبارک دید نمیبره. چه میفهمیم که خدا تو سوره صافات اینو گفته بود قبلا؟ تو ماجرای اسماعیل داره توضیح میده دیگه، تأکید میکنه و تلهو للجبین، میخواست اسماعیل رو سر ببره، به پیشونی به خاک خوابوندش. قرآنی که انقدر مختصر و مفیده، چرا اینو تأکید میکنه به پیشونی به خاک خوابوند؟ دید نمیبره. چه آدم باید کثیف بشه؟ اون آقایی که اینجوری تنها شد تو گودال، ما مسلمان نیستیم، شیعه هم نیستیم، هیچی. امروز بزرگترین اجتماع تاریخ بشر به بهانه اوست. آره یا نه؟ بعد 1400 سال 40 میلیون آدم راه میفته که روز به روز الحمدلله داره بیشتر میشه. رودخانه هایی که میریزه تو دریای کربلا، تو اقیانوس کربلا، مثل رگه هایی که به جای گلوبول ها در رگه های کربلا انسان جریان دارن. سنی، شیعه، مسیحی، صبی، مختصله پیرو آینه حضرت یحیی میان به سمت امام حسین. یه جمله معروف دارن، ابد والله یا زهرا ما ننسا حسینا، یا زهرا تا ابد ما والله حسین تو فراموش نمی کنیم. میگه حسین سرور آزادگان، فستیوال آزادگی، کارناوال ها دیگه، چه کارناوال هایی دارن تو دنیا دیگه؟ متکا میزن تو کله هم دیگه، گوجه میزنم هم، کارناوال زامبیا موشیشی که مرده ها طراحی میکنن اونا، اونا رو باستابای خبریشو دیدید دیگه تو دنیا. اینجا چی میان میگن؟ اینجا میان میگن اگه 1400 سال پیش نتونستم، الان میان لبیک یا حسین. چقدر عجیبه این، چه حرارتیه تو دلها، چرا خاموش نمیشه؟ چه معجزه ای پشت سر اینه؟ قبول دارم کار تو آخر زمان سخت، گناه زیاده، به پیر به پیغمبر، هنری که من و شما داریم میکنیم اگر جلو گناه خودمونو میگیریم، اون کسایی که زمان جنگ این کارا کردن نمیتونست برخیشون. فاصله من و شما تا گناه 20 ثانیه است، وی پی ان رو بس کردی تموم شد. الان وی پی ان نمیخواد، تو سرچ هست همینجوری میره بالا. فاصله من تو فاصله من و شما تا صرف یه سری گناه ها یه تلفن ساقیه میاره در خونه، آفر داره، یه چه مدلی میخوای منو بدیده داداش قسطی حساب کنیم، اشتراک دارن، سیم کارتاشون چقدر گرونه، مشتری پشتشه. تو با این شرایط وایستادی گناه نمی کنی؟ خیلی مردی به قرآن. پناه بر خدا، پناه بر خدا از این مقایسه. خودتو بذار جا خدا، یه همچین آدمی چند می خری؟ خیلی می ارزه. برای همین روایت ماست، پیامبر خطاب به امیر، عرضم رو جمع کن، خطاب به امیر المومنین فرمود یا علی، تا آخر زمان یه قومی میان، اعظمهم یقینا، اکثرهم ایمانا،
بیشترین یقین تو کل بشریت اینا دارن، بیشترین ایمان در بین مخلوقات خدا اینا دارن. نه منو دیدن نه تو رو، امامهم فی حجاب، امامشون پشت سر حجاب هاست، امامشون هم ندیدن، نه من پیغمبر دیدن نه شما رو، امامشون هم پشت سر حجاب هاست. یؤمنون به سواد علی بیاض، به سیاهی روی سفیدی یعنی نوشته، به کاغذ ایمان میارن. اینا میخونن من کنت مولا فاز علی مولا ایمان میارن. اون بی پدر چش تو چش پیغمبر بود ایمان نیاورد. شما جا خدا چند میخریش؟ پیغمبر میفرماد هر کدومشون صبر بر این سختی هایی که تو آخر الزمان میکنن و میجنگن با این تاریکی، هر کدومشون 70 تا شهید جنگ بدرن. شهید جنگ بدر نمره 20 شهداست، خطکششون بوده، شاغول بوده، میخواستم مثال بزنم. چون شهید اولیان نفاق اتفاق افتاد، اینا جز اون 313 تایی شدن که میتونن بیان جلو، رد کردن اون امتحانو، هیچی نداشتن، با چوب رفتن جنگیدن. میگه دو نفرشون فقط درسته، دو نفرشون سواره بودن، همه پیاده، کلی شمشیر هم نداشتن، سری شمشیر شکسته برشن، بقیه چوب برداشتن رفتن، اونا تا دندان مسلح، خیلی مرد بودن. شهید جنگ بدر شاخصه. همینجا تو این زیارتنامه حضرت عباس میگه من شهادت میدم تو مثل بدریون جنگیدی، مثال عرب بوده. آقا رسول الله میفرماد برای هر کدومشون 70-50، یه روایت میگه 70 شهید جنگ بدر. کار سخته، من نگفتم کار آسونیه، تو این آخر الزمان زندگی کردن سخته، اما دمه بیام اگه بتونی باشی. سخت جایزش بیشتره، سقوط احتمالش هم بیشتره، هر کی بامش بیش برفش بیشتر. این من تو باید تصمیم بگیری کی الگوی خودمون میکنی. رفتی با این دختره پریدی، اسمت دختر مردم رو گرفتی، راحت کردی گناه بعدیه رو براش، یه فاحشه ازش ساختی، حساب کتاب داره. برعکسش دختر خانم، اسمت اون پسر ازش گرفتی، راحت کردی گناه و براش، حساب کتاب داره، جا دور نمیده. آی کسایی که میتونستید مشکلاتشون رو حل کنید، لال شدید، دهناتون رو بستید، بشکن اون دستایی که میتونست کار اینا را بندازه و نکرد، وایستادید دیدید جووناتون تو گناه جنسی دارن غرق میشن، لال شدید، حرف نزدید، خدا کارتون داره. حضرت لوط یه قومش دچار انحراف جنسی شدن، خدا هم عمدن و دوتا فرشته رو که فرستاد، عادی نفرستاد، میتونه هم تو از سقف بیان پایین دیگه، عمدن به شکل دوتا جوان خوشگل و خوشتیپ و مامانی از وسط شهر اومدن پیاده روان. اینا دیدن بیلو انداخت و چارشاخ انداخت و کلنگ و انداخت، یک جمعیتی پشت اینا داره، اومد رفتن خونه حضرت لوط. حضرت لوط دو مهمون برای من دید، یک جمعیتی جمع شدن، یالا یالا مثلا اونجا، بعد زهرمار حضرت لوط اومد بیرون، آیه قرآن ها فی نک خودم میگم تفسیرش همی معنی آیه است، اومد بیرون حضرت علی ولا تفزحنی، بابا منو مفتزهم نکنی جلو مهمونام، چه کار زشتی آقا من جو جمع شده باش بخونه تو. گفتن نه عمرم، بگو بیا لوط یه خونده روشن فکر باش، یه رابطه اسم جایم بر نمیخوره. حضرت چی فهمون؟ کسی که دغدغه مردم داره بین اون پسر و برادر خودش هیچ فرقی نیست، بین اون مرد غریبه و فرزند خودش فرقی نیست. برگشت فرمود هاولاء بناتی ان کنتم فاعلین، اگر نیاز جنسی دارید این دختران بیاد ازدواج کنید. فرق با پیغمبر با ما تو همین هاست، چی میشه او پیغمبر میشه ما نمیشیم؟ یعنی که من تو عمرن این کارو کنیم، عمرن امروز برگردیم دست یه جوون رو ببینیم داره گناه میکنه بگیم بیا برو ازدواج کن، نه بناتی دختر خودشم بده، شرایط ازدواج فراهم کنه بری یه خواستگاری دیگه. خونه رو خونه دارن جمع میکنن، خالی نگه میدارن، اجاره میدن که دو گور گور به گوریش نمیدونم چقدر میخواد پول برداره ببره. الذی جمع مالا و عدده، جمع مالا پول و عدده، یه خونه نه دو تا، 10 تا، 20 تا، کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه. همچین آتش خورد کننده، یا حطمه آتشی که لهت میکنه، میشکند، میگه میندازیمشون تو این آتش که چه بیچاره. این مال امانت بود دست تو، تو دیدی جلوی این چشت داریم بچه جوان گناه میکنه، لال شدی، بلند شدی بری تو دانود به، بلند شدی بری تو این مسجد، تو همین مراسم، تو اون مراسم بگی آقا ازدواج کردی، جوان، یه جوان خوبی هستی، دانود بهار میای امام زمانی، چرا ازدواج نمیکنی؟ نمیتونم اجاره کنم، بیا 3 سال من خونه بهت میدم، خودتو جمع جور کن. آقا که دختر میخواستی شوهر بدی، سر مهریه بنذاشتی، آقا یکی بهترش میاد، آره وایسا بیاد. یا خانواده یه پسر، نه جهیزیش باید اینطور بشه. وای بر ما، وای بر ما، وای بر این خریت حاکم بر جامعه ما. جهیزیه میخرن میارن تو خونه، همه رو جمع میکنن میگن بیا نگاه کن چشاتون درات. بعد مخفی چاره تو نداری، نه فقیر، خاک بر سر تو نداری، نه بابا نمیتونه برات بخره، دختر من داره. ببین زندگی با این شروع میشه، تهش چیه؟ تهش چیه؟ جهل آخر زمانی گرفتم. آره الذی جمع مالا و عدده، جمع کنیم 10 تا سکه 20 تا سکه بر. کجا میبری؟ 1.5 متر 2 متر بیشتر نمیبری، خاک. نگفتیم دختر خودتو بدی تازه. ها اولا و بناتی این کنتون فاعل، این دوتا معنی داره، یکی دختران امتم، یعنی بیاید دوباره برگرد به ازدواج درست، یکم دختران خودم، چون دوتا دخترش امراض بودن دیگه، اونا آدمای خوبی بودن، باش نجات پیدا کردن شهر. وقتی انحراف جنسی رو دید سکوت، همه سکوت، هیچ کاری نداره. بابا این جوان 16 سالگی به میل جنسی رسیده، پسره 14 15 سالگی رسیده، 35 سالش ازدواج نکرده، این چیکار کرده با میل جنسیش؟ به ما چه؟ آی این ولزالین رو 3 انگوش بکشن یا 4 انگوش؟ خیلی مهمه. بوره پدری بابا شما ولزالین. آقا درست اینو گفتم آقا، اینو آقا، این 25 امین بار مکه رو برم؟ آقا به پروانه های بال قرمز مکزیک کمک بکنم، محیط زیستی اونجا بریم کمک کنیم اینا؟ اینجا بدبخت قرمز شده، بال بال میزنه که نشون نمیده. به پروانه بال قرمز مکزیکی نگرانه، پروانه بال قرمز مکزیکی چه خاکی رو سر میکنه؟ اخیراً یه خال بنفش دیگه بال اینا اضافه شده. چی کار کنیم آقا جون؟ نه آدم ها جلوشون دارن پرور میشن، کسی نمیده. این درد ماست، درد ما خودمونیم. آقا منتظری دولت بیاد وام بده اینجوری کنه؟ بی برو بابا، برو دلت خوش، برو ولمون کن حالت خوشه. منتظری مجلس بده قانون اینا چی چی، ان شاءالله بشه، بمیریم تا موقعی که بشه. یارو رفته برای ما آب بیاره بمونه آتشنگی، بمیریم و پاشیم چای فلان بکنیم دیگه، یه خاکی تو سرمون کنیم تا ببینیم چی میشه. خود مردم به خودشون رحم نمیکنن. بابا یه زندگی برای خود درست کردی، یه خوردن بچه هاتو دریافتی، خوبه بقیهش هم بذار برای ثواب جمع کرده. این جوونا رو برد و بیاره بفرست در خونه زندگیشون. این طرح من سالهاست دارم میگم، داد میزنم، بیشتر از اینم به خدا دیگه بلنگوم دیگه نمیرسه. من دیگه فقط میتونم شهرها مثل مارکوپولو بچرخم، برای 2000 نفر، 3000 نفر، 5000 نفر، 100 نفر، 200 نفر همین حرفا رو بزنم. تلویزیون که ما راه نمیدن که، اینا رو بر رسون به مردم. پول خدا به داده، امانته. به قرآن اگه یک قرونشو ببری، دست و پاد مال خودت نیست اون دنیا، مالک یوم الدین، صاحب اختیار همه چی اونه. شروع کنه دسته علیهت گزارش دادن، خدایا دروغ محض میگه پدر سوخته، من خودم این کارو کردم. این ساکت چه فلان فلان شده بشه، یه ساکت خود ساکت چه، من که به اختیار تو نیستم، من صاحب دارم. شهادت میده دست و پاد علیه خودت. ننه بابات نمیشناسن، بر بچه داری میذاری که بره با اون پول گناه کنه، هی تو روحی برات بفرستن، هی تو روح اینو باباش، هی تو روح اینو باباش. دیدید مردم میشناسه چه ولد چموشیه بچه. این نشته رو بگم عرضم رو تمام کنم، یه داستان از زندگی پیامبر خیلی جالبه. چند تا بچه بودن اومدن پیش پیامبر، عرضه داشتن یا رسول الله بابای ما مرده، این همه ارثم برای ما گذاشتی، چقدر باغ و نخلستان و انبار سردخونه مثلا امروزی بگیم پر خورما،
بعد ما داریم میخوایم اینم وقف کنیم. ما بچه ها دورن چقدر بچه های خوب بودن، الان سر قبر بابای دعواشون شروع میشه، ساعت بابا رو کی برداشت، خیر اونو میگیره، اون یقونو میکشه پایین تو حلقه اونه، سر ساعت بابا رو خودکارش کن. مثلا ساعت ما یه چیزه پولیه نا. کسی نمیگه مهر بابا کو باش نماز میخون، اونا بهل کن بابا مهر ریخته خاکه، اینا ایناست. گوش کن، گفت اینا چه بچه های خوب بودن. آقا رسول الله آوردن ناظر وقف، حضرت اومد وایستاد، ببین همه باقا وقف شد، یه انبار خورما آخرم وقف شد، تموم شد، جارو زده، یه خورمای نصف خراب مونده بود تا انبار. پیامبر برداشت با دست نشوند فرمود اگر این رو در زمان عمرش خودش میداد براش بهتر از تمام اینایی بود که شما دادید. چون دل کندن از پوله که سخته. اینه آقا، این به لن تو عربی همین عمرن خودمونه، عمرن یعنی امکان نداره، لن تنال البر، عمرن جز ابرار نمیشی، عمرن به نیکی نمیرسی، حتی تنفقو ما تحبون، اون چیزی که دوست داری رو ببخشید. ما دیدید چی کار میکنیم، مثلا لباسه رو تنمون میکنیم کهنه میشه، میدیم داداش کوچیکه تنش میکنه، میدیم اون کوچولوتره تنش میکنه، شیش دست میچرخه، بعد میشه دمکن، بعد میشه دستگیره، آخرش نخ دندون میشه. اینو میخوام ببخشید، کشید خودتو، تنفقون به ما تحبون، اون چیزی که دوست داشتی. میگن صدقه، از یکی از بزرگان من پرسیدم، از اساتید اخلاقی که خدمتشون میرسم، گفتم آقا چجوری صدقه بدیم چون پول آدم بوده، گفت یه جوری صدقه بده دردت بگیره. نمیدونی چی؟ گفتم چی سختت بشه صدقه رو بدیم. یه موقع از 5000 تومان برای یه نفر درد آوره، یه نفر است برای یکی دیگه 50000 تومان، درسته؟ آدمی که مولتی میلیاردره اصلا حاضر نیستش پیاده شه باک بنزینشو خودش بزنه، میگه بزن 45 تومن بقیش مال خودت، اون بمب بنزینی هم فقیر نیست، این آدم 5 تومن بده هنری نکرده، تو باید یه پول بدی که گفت دردت بگیره، چون برای نفست خوبه. برای همین میگه این خرمه رو خودش میبخشید براش بهتر اون چیزی شما بخش. هی بذارن تو روحی بفرستن برای بابا، با پولا میره پارتی میگیره صفا، همیشه حواله بابا میره. نمیدیم دیگه چه زمینه گناهی براش برام کردی، نمیدیم. بله اسلام میگه آقا یک سوم ببخش، دو سوم بذار واسه اینا، اونا همه چی رو لحاظ کرده، همه چی حساب کرده. اما بفهمیم خودمون، بیام یه شرایطو به خدا، طرف پول داری بیا هشت واحده بساز، بگو آقا من که خونه زندگی دارم، بچه‌هام هم که دارن، این هشت واحده باشن فقط برای زوجای جوان، دو سال بیاد بشینید رایگان، یک سوم قیمت، یک چهارم قیمت، خودتون جمع جور کنید برید، یکی دیگه بیاد، از فامیلات هم انتخاب کن، همون کسی که میشناسی، برو تو مچه داری هر جو دوست داری، به من چسب. این راه کار، این کار برای آقا. آقا امروز امام زمانم چی میخواد؟ امام زمان من امروز میخواد گناه صورت نگیره، چیکار کنم جلو گناه ها بگیرم؟ بعد جلو یکی از این گناه ها گناه جنسیه، چیکار کنم زمینه ازدواج فراهم کنم؟ خب خونه میتونم بدم، چیکار کنم این کار از دستم برمیاد؟ آقا ماشینم بیا برو ماشین عروست بشه، هستن یه سری خیریه هست، کسی که ماشین دارن میرن معرفی میکنن، این حداقل پول ماشین نده، هی میخواد ازدواج رو آسون کنه. دمش گرم، به خدا قسم همون آدم شرف داره به صد تا اینکه یه انگشت انگو چهار انگشت زالی نشون خواد بکشه، اما یک قرون آورد لای انگشتش به چکه با زبونش جمع کرده. خدا آخر اوقات ما رو خیر کنه ان شاء الله، خدا ان شاء الله حرفایی که میزنیم عامل ما رو قرار بده. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه، تعجيل در فرج قدس و عالم امکان حضرت صاحب الزمان، ان شاء الله خداوند ظهور ایشون رو در زمان عمر ما قرار بده. صلوات الله